و به مناسبت جلسه‌ای که تشکیل شده در راستای بزرگداشت مقام علمی شیخ مطهری نکاتی رو عرض می‌کنم. گرچه اومدن من اینجا و صحبت کردن من از باب زیره به کرمان بردنه، الحمدلله علما و فضلا هستن در اینجا. به هر صورت توفیقی بود که من خدمت شما عزیزان رسیدم. چون فرصت خیلی ممکنه زیاد نباشه و حتی اکثر چند دقیقه چرا پنج دقیقه من آسمان بیشتر صحبت نکنم، سعی میکنم که بیشتر فهرستوار و خلاصه عرض کنم. من بی صورت بس رو مطرح میکنم. خوب طبیعیست که ما توی جلسه باید در مقوله علم و دانش و ارزشش و امثال اینا حرف بزنم. من حالا به نظرم رسیده چند دقیقه توی موضوع فکر کردم که به این صورت مطلب رو عرض بکنم. از نظر قرآن دوستان ما دو نوع علم داریم. یک نوعش من حالا اینجوری اسمش بذارم علم مدرسه ای هست، علمی که آدم بره مدرسه و میاد و درس بخونه تو زحمت میکشه به درس میاره. اصلا شما این کلمه درس یعنی چه؟ یعنی تکرار. شما بدین لباس من مندرس شده یعنی چه؟ یعنی اونقدر شستم و پوشیدم در اثر تکرار این لباس داره پاره میشه. مدرسه یعنی چه؟ یعنی جایی که یه دانش آموز، یه نو آموز، یه طلبه اونقدر باید برند و بیاد که دیگه حد نداره تکرار. آره، پس یک بخش علم مدرسه است. بعضی از آیات قرآن هم به همین اشاره دارن. مثلا شما ببینید 6 تا آیه اول بر پیغمبر اکرم نازل شده، بسم الله الرحمن الرحیم، 5 تا آیه اول سوره ادراک. اینا دیگه میدونید ما یه مطلبی داریم توی ادبیات عرب بهش میگن مراعات و نظیر، یا توی معانی بیان اینا مراعات و نظیر. این چیه؟ یعنی وقتی یه چیزی میگیم تمام لوازمش رو کنار هم قرار بدیم، شمع و گل و پروانه همه جمع. این وقتی میگیم یعنی این مراعات و نظیره. وقتی مثلا شما از یک آشپزخونه اسم ببرید، وقتی آشپزخونه میگید یعنی چه؟ یعنی مجموعه یخچال هست، گاز هست، نمیدونم ظرفشویی هست، وسایل پخت و پز هست، همه اینا مراعات و نظیر آشپزخونه میشه. خداوند عجیبه، تو اولین آیاتی که نازل کرده مراعات و نظیر علم رو گفته. تو علم چی داریم ما؟ یکی خوندن داریم، درسته؟ ببینید شما این علم مدرسه ای ازم اقرا یعنی چه؟ یعنی بخوان. چه خوندنی؟ خوندن رومت. شما الان کتاب برد رومت بخونید، این میشه قرائت. اقرا یعنی متن رو بخون. ولذا میگم پیامبر گفتم خدای من نمیتونم بخونم، دو بار، سه بار، چهار بار، میگم من احساس کردم، من رو فشار دادم و احساس کردم خطوط نورانی سبزنگی رو روی دیوار غار حرا میتونم بخونم. اقرا یعنی متن رو بخون، کتاب رو بخون، این نوشته رو بخونم. شما به کتاب خونه چی میگید؟ قرائت خونه، جایی که مثل اونجا مطالعه میکنید، متن رو میخونید. خب اقرا یعنی بخوان. ببینید از خوندن توش هست، کتاب هست، یه چی؟ قلم هست. اقرا بسم رب بکر لدی خلق، خلق الانسان من هر اقرا برم خود رب الازی علم. خوندن یک، بگید کتاب دو، قلم سه، تعلیم هست، الازی علم بالقلم، معلم هست، معلم که بود متعلم هم هست. خانه ها معلم بدون متعلم که نمیشه چیز بزن که یاد بگیره، تعلیم هم هست. یعنی 6 تا نکته، یعنی 6 تا پایه تعلیم تو اولین آیات خدا هست. این چه علمیه؟ این علم مدرسه ایه. که خدا درباره خوندن داره حرف میزن. ما تو قرآن بنا شد خیرزگونه حرف بزنیم. ببینید تو قرآن سه چیز ملاک برتری است. به من بگید چی اون سه تا؟ یک، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقواست. دیگه چی ملاک برتریه؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر زمان. هر که در راه خدا تلاش بکنه که مصداق بارزش رزمندگان تو میدان جنگ هست. باقی آدم هم در راه خدا کوشش میکنم اونا مجاهدن هم فضل الله و این دوتا. سوم چیزی که برتری به ما میده درس خوندن علمه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ نداریم. به هر صورت ما یه نوع علمی که داریم علم مدرسه ایه، خیلی مهم هم هست. حالا من این مسئله فقهی جا بگم، این چقدر میخوام نگاه اسلام بود. اولا بهتون عرض بکنم اگر بنده یا امثال بنده بخوایم در این آیات و روایات در باب علم جمع بکنیم، ساعت ها باید بیرون در باش حرف بزنیم. به افتخاری هم از برای ما افتخاره. ببینید این قرآن کجا نازل شده؟ توی سرزمین حجاز که نه کتابخونه بوده، نه مدرسه بوده، نه معلم بوده، هیچ. وقت بیان اولین آیاتش تمام ابزار علم رو بگه. خیلی باید ما سرمون رو بلند بگیریم، به افتخار بکنیم. اگر این که قرآن تو جندی شاپور نمیدونم یونان، توی اسکندریه، جای دیگه که سابقه تمدن داشتن، یک، اما تو مکه ای که یک حکیم، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک کتاب نمیتونید تو تاریخ اون زمان شما پیدا کنید از مکه پیدا بکنید، در حالی که قرآن بیان که گاهی یه آیهش مثل آیه 182 بقره 32 تا قانون توشه، 32 تا قانون تو یه آیه تجربه کنید. حالا اینو بخوام یه چیز دیگه بازم عرض بکنم. ببینید بخوام اینو عرض بکنم که واقعا چقدر اسلام به علم بها داده. شما حتما توجه دارید چیزهای خود بخونم نجس قابل خرید و فروش نیست، نه کسی میتونه بفروشه نه کسی مالک میشه. خب اما مثلا مثل سگ، مثل خوک، اما ما چهار نوع سگ داریم که قابل معامله هستن، میشه بفر خرید و بخرن و بفروشن. یکی کلب گله است، یکی باغ است، یکی منزل است، یکی هم بهش میگن کلب معلم، یعنی کلب شکار به اصطلاح. تعلیم بهش دادن، یادش دادن که بره شکار رو بگیره، زخمیش کنه، نگهش بداره، اما نکشدش، نخوردش تا صیاد برسه. خب شما از نظر فقهی ببینید این سگ معلم عجیب آن علاوه بر اینکه خرید فروشی بکنن، اگر کسی بهش آسیب بزنه دیه داره، مثل انسان. چرا؟ چون چیزی یاد گرفته. یک سگ نجس العین تبدیل میشه، هم میشه مالکیت پیدا کنن، اگر کسی کورش کرد، شلش کرد، کرش کرد، باید دیه بده، مثل که به آسیب انسان برسه. این ارزش اسلام، علم در اسلام خیلی روایت داره. حالا من دیگه رزه بیش از این توی قسم پس بینید یه بخش علم، علم مدرسه ایه. یه نوع دومی هم علم تو قرآن داریم، شما بهش میگید چی؟ میگید علم لدنی. علم لدنی علمی که مدرسه نمیدن یاد میگیرن، خداوند به بعضی ها میده. به کیا میده؟ به دلهای پاک، به روحهای پاک. ظرف که پاک شد خدا میرزه توش، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. تو سوره کهف ما 6 تا داستان داریم. خب یکی از داستان ها چه داستانیه؟ داستان زیبای موسی و خضره. با اینکه موسی علیه السلام پیغمبر ها، اما میاد در خدمت کی؟ بگید خضر، قول قوی. حالا ما قطعی نمیگیم ولی به طور خیلی قوی از خضر میدن. میاد اونجا مدتی شاگرده ایشون بکنه، بعدم معلوم میشه که نمیتونه شب بده کنه و برمیگرده. حالا خدا چی میفرماد؟ میفرماد و علمناه من لدنا علما، ما بگیم خیز علم یاد دادیم از پیش خودمون، و علمناه من لدنا، لدنا نزد نزد خودمون، مدرسه نرفته بود یه و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضه و عرض ملائکه فقط. این یا حضرت یوسف علیه السلام وقتی که توی کجا رفت؟ تو زندان. اون زندونی ها دوتا اومدن با هم رفتن داخل و گفتن ما خواب دیدیم. خب چی میگه حضرت یوسف؟ میگه علمنی ربی، میگه من تعبیر احادیث بلدم، تعبیر خواب بلدم، این چیزی خدا به من یاد داده، این یه علمی خدا میگه علمنی ربی. بذارید از قرآن باز، یعنی یا ایها الذین آمنوا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمن ان تتقوا الله، اگه تقوا داشته باشید گناه نکنید، یجعل لکم فرقانا، خدا بهتون فرقان میده. فرقان دو جور میشه معنا کنه، هم به معنی مصدری میشه معنا کنه، یعنی تشخیص دادن، هم به معنای اسم آلت میشه معنا کنه، یعنی وسیله تشخیص دادن. یعنی خدا اگر شما ایمان داشتید با تقوا بودید، ابزار چی بهتون میده؟ ابزاری بهتون میده که تشخیص میشه حق از باطل، کلا سرتون نمیره، کلا سرتون نمیره. آدمای با تقوا تو زندگی کمتر اشتباه میکنن، تو ازدواج، تو شغل، تو تحصیل، تو خیلی از قسمت های زندگی. وعده قرآن یه وقتی برمای بهشتی و رهبر معظم انقلاب، عده از بزرگان انقلاب رفتن خدمت امام، گفتن آقا این بنی صدر میاد میگه شما حرفایی رو میزنید، یه وقت نکنه کم کم نظرتون از ما برگرده، واقعیات کشور اینه. امام بهشون گفتن که آی بشتی، آی من یک کلمه بگم خیالت راحت هم برش به کارت میزید، هر که میاد اینجا حرف بزنه دهنش که باز میکنه من میفهمم داره دروغ میگه یا راست میگه. این چی؟ این دستای تقواست. حالا برای تنوع داستان رو بگم، خیلی هم ممکنه حالا مناسب نباشه. یکی از آقای علما میگه دورانی که امام در پاریس بودن، من در فرانسه بودم در پاریس، شبا میومدم مثلا یه هتل، صبح میرفتم نوفوشاتو، یه صبح آماده شدم برم، حالا خیلی خلاصش میکنم، دیدم یه آقایی که میشناختمش از ناشرین لبنانی بود با یه خانم میانسالی دارن میان به طرف اقامتگاه من اومدن. فکر کردم اینا خبرنگاره اورده میخواد با من مصاحبه بکنه، گفتم نه ایشون مصاحبه نمیخواد بکنه، یه مشکلی براش پیش اومده میخواد از شما بپرسه. گفت بفرما خانم. خانم گفت من یهودیم، شوهرم یهودیه، خواخام هست، از علمای یهودی، ما در هلند زندگی میکنیم، بین من و شوهرم خیلی بحث بود که مثلا آقای خمینی چیکار میخواد بکنه، هدف اصلی شیعه نام. گفتم حالا ایشون اروپاست، ما هم که همینجا بلند میشیم بریم از خودشون میپرسیم. دیروز بلند شدم، منم پریروز دو روز قبل مثلا اینجا شیعه های ابراهیم یزدی ثبت نام کردم به عنوان خبرنگار، گفته فردا ساعت مثلا 10 صبح بیا، منم دیروز سر ساعت مثلا 10 یا 9 گفته رفتم، تا نوبت من شد که برم تو در رو باز کنم داخل، تا رفتم تو آقای خمینی گفت که من با این خانم مصاحبه کنم. آقای یزدی گفت آقای شون خبرنگاره وقت گرفته از هلند اومده، گفتن نه خبرنگار نیست، خبرنگار نیست. من شروع کردم خواهش تمنا، ایشون گفت ببین آقا وقت میگن نمی کنم بی جهت نمیگن، نمی کنه دیگه، فایده نده برو دیگه. حالا من اومدم دیروتاره کلافم، یه عقلی که بین من و شوهرم بوده هیچ که نمی دونسته، چطور ایشون میدونه من خبرنگار نیستم، با ایشون ملاقات نداشتیم هیچی فلان. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، خدا قدرت بینای تشخیص اینجوری بهتون میده. بذارید من یک مثال بالاتر بزنم از مولای ما حضرت امیر علیه السلام. ببینید پیغمبر چقدر اصحاب داشتن؟ خیلی. سال مثلا دو جنگ بعد 305 نفر، سال بعدش سال احد چند نفر؟ 950 نفر، 1000 نفر اومدن توی احد، البته 200شون برگشتن، حالا 700 نفر، 1000 نفر. سال چهارم یا پنجم جنگ احزاب بوده، چند نفر بودن؟ حداقل 3000 نفر تو دامن کوه سر نشستن در برابر 10000 نیروی مکه. میایم سال مثلا فرض کنید که هشتم، چقدر شدن احزاب پیغمبر؟ 16000. 16000 نیروی برداشت پیغمبر اومد مکه رو فتح کرد بدون خونریزی. سال نهم پیغمبر مکه رفتن تبوک، با چند نفر؟ 30000. 650 کیلومتر راه رو رفتن، 80 روز، یه ما رفتن یه ما اومدن، 20 روز تو منطقه جنگی بودن. سال دهم تو غزه مکه و حج ودا چند نفر؟ حداقل چیزی گفتن حدود 90000، حداقلشون میگیم تو 110-120 اینا گفتن. خب آقا جان 90000، 100000 اصحاب داشت پیغمبر، شب و روز با پیغمبر بودن، اما کو آثار علمیشون؟ کو کتابشون؟ کو نوشتشون؟ اما بیاید امیرالمومنین چیکار کرده؟ علی علیه السلام میدونید مرحوم سید رضی در قرن چهارم نشست و یه بخشی از سخنان امیرالمومنین رو جمع کرد، اونایی که زیباتر بود به نام که فصیح‌تر بود بلیغ‌تر بود رو جمع کرد، اونها نهج البلاغه که می‌بینیم شرح‌های زیادی هم نوشتن. بعضی از علمای اهل سنت 20 جلد شرح نوشتن، علامه محمد تقی فلسفی 32 جلد شرح نوشته در نهج البلاغه نوشته، خیلی عظمت داره. اما یه عالم ایرانی خدا حفظش کنه، آقای سید صادق موسوی، اومده چه زحمت‌های مردم برای دین می‌کشن، 28 سال تحقیق کرده، کتابخونه‌های کشورهای اسلامی رفته، تمام سخنان امیرالمومنین رو جمع کرده. البته می‌دونید اینا سخنان حضرت مال 5 سال آخر عمرشه، چون دوران حکومت علی بوده. دوستان حکومت خیلی مهمه، خیلی. پیغمبر مکه رسید بلافاصله حکومت تشکیل داد، امام حسن خون دل خورد برای حکومت بگی برگردونه، امام حسین کشته شد، مهم حکومت. آثار امیرالمومنین که باقی مانده مال دوره حکومتشه. آقا جان بگم راستم ببینید، اگر پشتوانه یک مذهب یک دین حکومت باشه، چه حق چه باطل پیش میبره؟ ببینید چه سنی ها زیاد هستن، بابا همیشه حکومت از اینا بوده، 55 تا کشور اسلامی داریم غالبا سنی هست دیگه، تا 132 بنی امیه مال اونا بوده، تا سال 656 مال عثمانی ها بوده، تا 100 سال پیش مال عباسی ها بوده، تا 100 سال پیش مال عثمانی ها بوده، حالا هم که دارید میبینید همه چی دست اونا هست. وهابیت آقا جان از اول اسلام تا تفکرش بوده. من یک کتاب برای معرفی کنم، خدا حفظ کنه آیت الله سبحانی استاد ما، ایشون 8 جلد کتاب نوشتن به نام فرهنگ مذاهب و عقاید اسلامی، فارسی هم هست، 8 جلد حتما بخرید. رو جلد اول دومش درباره همین تفکر داعشی و وهابی هست، از صدر اسلام تا رو بررسی کرده. اما چرا در این زمان اوج گرفت؟ چرا؟ چون حکومت پشتش بود، گفتی دست حکومت. انگلیس ها اومدن بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی قدرت رو در دست وهابی تو عربستان دنیا رو گرفتن، همه دنیا رو تحت تاثیر قرار دادن، سنی های ما رو وهابی زده کردن، خیلی اوضاع خرابه. 32% منابع نفتی عربستان صرف وهابیت میشه. ما عرب داره حکومت دست اونه، پول خرجش نمی کنیم، خرج دین نمی کنیم. نه بله خیلی بود، حالا بذاریم تو پرانتز اینا میگم، ایام انتخابات هم هست، خدمت رو عرض بکنم که عزیزان انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بوده، اگر فرهنگی نبود 300000 شهید براش نمیدادیم که، غیر از این بوده مگه؟ ما الان جای دولتی که دل برای بود فرهنگی انقلاب بسوزونه تو فکر این قضیه باشه نداریم. ما الان نغمه های تو کشور میشنویم که حالت قهر دارن به شهدای هر مدافع هر بعضی ها. اصلا باید مواظب هم بعضی از مسئولین ما حتی یه دیدار با خانواده شهدای مدافع هم نشده باشن. بید ما نیاز داریم یه دولتی یه نظامی که بسید بود فرهنگی انقلاب رو تامین کنه. حالا این ضعفه الان ما این چیزی که متاسفانه همش در بحث اقتصاد و بحث‌های متفرق دیگه هست، این بود یه خورده مورد غفلت داره. پس ببینید ما دو رقم علم داریم، برگردم بحث حرف اصلی خودم. بگید یک، بگید علم مدرسه ای. دو، علم لدنی. علم لدنی علم خدا دادیم. خب داشتم امیرالمومنین رو گفتم، شما پیغمبر این همه اصحاب داشته، اما این آقای سید صادق موسوی اخیراً ما گفتم 28 سال زحمت کشیده، کل سخنان امیرالمومنین رو جمع کرده، اون مربوط دوران حکومتشون هر چی بوده، شده 8 جلد کتاب، نمیدونم اسمشو شنیدید یا نه، اتمام و نهج البلاغه یا تمام و نهج البلاغه، نخواستش اسم نهج البلاغه از بین ببره. حالا من خودم خریدم دارم، اما یه نوبت 5000 چاپ شده، چوبش تمام شده، حالا نمیدونم دور چاپ شده عربی، البته همون بعیده کسی ترجمه کرده باشه. این کتاب بردن تو سازمان ملل، مسئول فرهنگی ایران بودش 7-8 ماه پیش، یعنی یه سال به نظر نشده، دبیر کل سازمان ملل از روش پرده برداری کرد، گفت کتابیه که به شدیت بهش نیاز داره. 1400 ساله این علم لدنیه. این پیغمبر این همه اصحاب داره، بچه از آثار امیرالمومنین حضرت میگه سلونی قبل ان تفقدونی، اون چی میخواد از من بپرسی قبل از این علی از دست بده، سلونی قبل ان تفقدونی. یا میگه من مثل یه قله میمارم که در دامنش سیل جاریه، در دامن من اینجوری علم جاریه، بگیرید از من. یا من مثل قله میمانم که اینا تو نجم الاغه هست دیگه، اولای نجم الاغه، مثل قله میمانم که پرنده ای نمیتونه روش بره بشینه، اینقدر مرتفعه، اینقدر. حضرت اینا رو میگه برای اینکه بیان ازش استفاده بکنم. حالا بعد از این حرفایی که خدمتون زدم، این دو تا بحث میخوام اینو بگم که مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری عزیزان، شخصیتیه که هم بگید علم مدرسه‌ای و درسی خوب خونده، بفرمایید، هم به لحاظ تقوایی که داشته، پاکی که داشته، بابای خوبی که داشته، خداوند بهش حکمت داد، بهش علم داد، علم لدنی. نمیخوام بگم آره علم لدنی در حد انبیا، نه، ولی یه آدم عادیش این همه داره حرف میزنه، گویا اسلام داره حرف میزنه، که امام رحمت الله علیه بگه هر چی گفته و نوشته این اسلامه، چقدر من باهم. آقای مطهری شخصیت اینجوریه. حالا من هر دوتاشو بگم. ببینید اولا ما روایت داریم، این روایت معروف حتما شنیدید، برای یادآوریش خوبه، من اخلص لله 40 صباحا، اگر کسی 40 روز خالص شد برای خدا قدم برداشت کار کرد، جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، خداوند چشمه های حکمت را از قلبش به زبانش جاری میکنه. آیه مطهری غیر از این شما رو به خدا مصداق بارز این حدیث، این علم لدنی، این علم خدا لدنی نگید، بگید علم خدا دادی، تفضل خدا. این حدیث رو حتما بدید دیگه، العلم نورون، بکنید دنبالش، العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نوریه که خدا تو دل هر که بخواد میریزه، مشیت خدا که گدره‌ای نی، هر که دلش بخواد شو دل شما میریزه به من نمیده، نه، مشیت خدا دو تا پایه داره، حکمت و عدالت، حکمت و عدالت. خدا مثل ما که خواستش مثل ما و شما نیست که بر اساس حکمت و عدالت خدا میخواد یا نمیخواد. فی قلب من یشاء. خب آقای مطهری تو هر دو زمین خوب درس میده. اولا خب پدر خوب خیلی مهم. پدر ایشون اصلا طوری آدمی بوده که اصلا شعبان و رجب به ماه رمضان سه ماه روزه میگرفت. خب آقای مطهری بودن پدرم هر شب نماز شبش مثلا یک ساعتی یه ساعتی مثلا طول میکشه، اما شبای جمعه بوده سه ساعت عبادت نماز شبش طول میکشه. اینا اولا پدر مادر خوب داشتن. خوب بعد هم دعای پدر مادر پشت سرشون بوده، بعد هم بهشون چهار سال در مشهد بوده، خوب زحمت کشیده. حوزه علمی مشهد یه ویژگی داره، ادبیات عرب رو خوب میخونن. ادبیات عرب رو حالا نمیدونم چقدر اینجوری بوده، ادبای عجیب خراسان داشته. و هر کس ما طلبای اینجوری هستن، هر کس ادبیات عرب رو خوب بخونه، به قول امام مرزا حکیمی شون استاد حکیم میگه که در عمرش صرف جویی کرده. مثلا یه متن کفایه یا مکاسب و رسائل میخواد بخونه، یه حدیث باید یه ساعت وقت بذاره بفهمه، اما اگه ادبیات خونده باشه خوب خونده باشه 5 دقیقه میفهمه. مرحوم مطهری در مشهد ادبیات خونده، خوب خونده، بعدم خوب اومده 15 سال بیشتر طلبگی نکرده، اما توفیق خدا. شیخ انصاری با اون عظمت که میگن خاتم المجتهدین به قول امام رحمت الله علیه 12 سال بیشتر حوزه نبوده. 12 سال. اما بدونید دریای کتاب ها اصلا به واحد واحد از داره میشه چیز حسابش کرد. 100 سال 110 20 سال اگه همه مجتهدین سر سفره آقای شیخ انصاری نشستن، اینقدر عظمت داره. مرحوم آقای مطهری عزیزان حوزه زیاد نبوده، اما اهل تفکر بوده، اهل اندیشیدن بوده. تازه خودش میگه وقتی تهران اومدم فهمیدم چیزایی که قم خوندم بهش درد نمیخوره، جامعه چیز دیگه نیاز داره. متاسفانه حوزه های علمی ما یه خورده وقت های ما رو تلف میکنم گاهی. من یه رفیق دارم که این طرف فاضلیه، میگه من برای خط کتاب کفایه هر خطی 14-15 ساعت وقت تحقیق گذاشتم، اما حالا چی؟ توی شهرستان امام جماعت داره امامت میکنه، اما در عمرش یه بار موفق نشده یه دوره رسائل شیعه بکنه، یه دوره مثلا بهارون اخبار علامه مجلسی بکنه، یه دوره کتب عربیه بکنه. چیزایی که به درد طلبه ها میخوره، مثلا ما تو اوزا متاسفانه چون هنوزم که هنوز یه سری مشکلات برنامه‌ای داریم نمیخونیم، چیزایی میخونیم که وقتی تو مردم میایم خیلیاش به درد نمیخوره، بعضیاش به درد میخوره، بعضیاش نمیخوره. حالا یه خورده بهتر شده، قبلا که فقط فقه اصول میخوندن 30 سال 40 سال اول 20 سال تو اوزا بودن 20 دفتر رو هم میچیدن، بعدم برام میشدن رفتن به شهرشون، بعد شهر میمدن یه منبر مقاصد بنشه بزن مطالعه بکنن، از تفسیر نمیدونستم، از حدیث نمیدونستم، از نجوه ها نمیدونستم. آقای مطهری بگه وقتی مشهد تهران اومدم او وقت فهمیدم که چی نیاز داره رفتم. حالا ببینید من اون قسم اول شدم علم مدرسه ایشون دارم میگم. ایشون میگه بعد از یکی دو سال که تهران بودم ایشون مشکلات مالی داشتن، یکی از عواملی که قم رو ول کردن اومدن تهران مشکلات مالی زندگیشون بود که اگه ایشون قوم بوده اون قطعا از مراجع بزرگ و علمای بسیار بزرگ میشد که شدن آرام وقتا شما با ایشون میگن بعد از یک دو سال میرن دانشگاه تهران، میگن من یک طلبه ای هستم، یه خورده فلسفه خوندم، حکمت خوندم، اینا بایدم اینجا اگر من به دردتون بخورم ازده بدید من اینجا دانشگاه تدریس بکنم. اون زمان هم این مداره اینا تو اوزا نبوده. چند تا از آقایون دکترای فلسفه میشینن ازشون امتحان میگیرن، یه جلسه امتحان میذارن 3 تا 4 تا 5 تا میشینن امتحان میگیرن. آقای مطهری 5-6 دقیقه صحبت میکنه، حرف میزنه، یکی از این آقایون دکترای فلسفه در میاد میگه آقای مطهری ما نداریم امتحان بگیریم، ما داریم از شما استفاده میکنیم، هرچی میخواید بگو بگو، ما داریم استفاده میکنیم. این افتخار اسلام. خب این ایشون از نظر همیشه هم زحمت کشیده برای اسلام، ولی یه تأسف هم میخوره. میگه من در عمرم خیلی کتاب نوشتم، خیلی سخنرانی کردم، ولی میگم همیشه ضرورت‌های زمان باعث شد من کتاب بنویسم. هیچ وقت فرصت نکردم چیزی که دلم میخواست بنویسم. ایشون خیلی آرزو داشته یه دور تفسیر قرآن بنویسه. شروع میکنه به نوشتن که دیگه همون اوائل شهید میشه. شهید میشه. خیلی خسارت بزرگ بود شاید ایشون و به شهادت میرسه. البته من وقتی توفیق پیدا کردم یه مستاجری داشتیم، لبنانی بود، از اون حزب الله لبنان بود و اینا، می‌خواست با پسر آقای مطهری یه نشستی داشته باشه. پسر کوچیشون طلبه است، رشته فلسفه خونده مرکز آیت الله مصباح حزب الله. ما خلاصه با جناب اون با ایشون رفیق بود و جور کردن رفتیم خونه‌شون. خلاصه من سوالات زیادی کردم از پسر آقای مطهری، گفتم چقدر آثار از پدرتون، از نوار چقدر مونده، کاست نوار؟ گفتن 980 تا کاست ازشون مونده نوار. عادت شده هر کی مثلا سخنرانی می‌کردن گفتن شرط سخنرانی من اینه که نوارم ضبط کنید به اون بدید. و بسیاری از کتاب‌ها و مقالاتشون رو دارید می‌مونیم استفاده می‌کنیم که یه خورده روان‌تر و ساده‌تر هم هست، اینا سخنرانی‌های برای مطلعی هست. اونجا که ایشون نشسته پشت میز و قلم دست گرفته تو خونه به کتاب‌های کتاب نوشته، اونا کتابایی است که یه خورده مشکل‌تر و علمی‌تره. بعدش گفت که پسرش گفتن 100,000 فیش از آقام باقی مونده. 100,000 فیش چقدر کتاب اینا رو خیلی کار نداریم. به هر صورت این از لحاظ ببینید علم مدرسه ای شو کم نذاشته، اما به خاطر طهارت نفسش و باطن پاکش خداوند بهش تفضل کرده که ما طلبه ها شما فرما هر کس در حد خودش، حداقل ما چه خدای مطهری هم میگن یک کتاب خوب رو حداقل آدم باید دو بار بخونه، یه بار کافی نیست. فیلم هم همینطورا، شما یه فیلم دقیقه مفید نگاه کنی بعضی از دیالوگاشو اول نمیفهمید، دفعه دوم که میبینید وقت خوب فیلم رو متوجه میشید. کتاب همینطوره، کتاب خوب حداقل دو بار باید بخونه. کتابای مطهری افتخاری آدم اگر بخونه دوبار سه بار بخونه اصلا اسلام شناس میشه. من این مطلب دیگه هم عنوان بکنم و بحثم از اون مقداری که بنا شد طولانی تر نشه. صلواتی هم عنایت بفرمایید. نکته دیگری بخواد بخورده نکته کاربردی تر بگم براتون، مهمه شما باید اینو بدونید. ما عزیزان الان دو تیپ انسان داریم که اینها ادعای اسلام شناسی میکنن، کتاب می‌نویسن، سخنرانی میکنن، حرف میزنن. دو دسته داریم. یه دسته افرادی داریم که آقا جان درس طلبگی خوندن، هیچ کاری بدون تخصص نمیشه، هیچ کاری بدون تخصص نمیشه. ببینید همین تفسیر قرآن حداقل حدود 10 تا علم رو آدم باید خوب خونده باشه بتونه تفسیر قرآن بگه یا بنویسه، مثلا بخواد بنویسه 10 تا علم. حالا ببینید من دوست داشته بگم اینجور هست یا نه، کسی که میخواد قرآن رو بفهمه نباید علم صرف رو خونده باشه، دو ادبیات عرب رو خوب خونده باشه. کسی که میخواد تفسیر قرآن رو بنویسه آیا نباید فقه بلد باشه؟ بوده 500 تا آیه فقهی تو قرآن داریم. کسی که میخواد تفسیر قرآن بنویسه نباید تاریخ اسلام رو خوب بلد باشه، چون قرآن 5 تا بحث توشه: اصول دین، اخلاق، احکام، مثال، تاریخ. این همه تواریخی که هست نادره باشه. منطق باید بلد باشه، علم معانی بیان باید بلد باشه، خیلی چیزا رو باید بلد باشه آقا جان. خب ببینید یه عده‌ای اسلام شناس داریم مثل آقای مطهری، پایین‌تر، بالاتر، اینا کسانی هست که درباره اسلام که حرف میزنند به هر صورت استخونبندی دین تو دستشونه، اسلام شناس هم واقعا. اگر شما یه آیه غلط بنا بکنید فوری میفهمه این مطلب با روح قرآن و روح دین سازگار نیست، حالیش میفهمه. اما در برابر یه افرادی داریم، ممکنه آدم های خوبی هم باشن اما 10 تا 20 تا 50 تا بگید 100 تا کتاب های مربوطه به دین رو یکی اینجا یکی اونجا متفرقه خوندن، چیزای زیادی هم متفرقه از دین میدونن اما به هیچ عنوان اسلام شناس نیستن. یه نتیجه مهم میخوام بگیرم و با من باشید، شما اسلام شناس نیستن. مثلا آقای برو مثال بگیم، ما قصد تخریب کسی نداریم، مثل آقای دکتر علی شریعتی خود بیامورده بشه. خب ایشون خیلی سخنرانی کرده، خیلی کتاب نوشته، اما اسلام شناس نیست. بله خودش هم میگه من اسلام شناس نیستم، من یه سیدیش دارم خودش 60 تا سخنرانیشه، یه جه میگه من حرفای منو به عنوان یک اسلام شناس گوش نکنید شما، من به عنوان رشته خودم که تاریخ ادیان و مذاهب دارم حرف میزنم. همین راستن میگه آدمی که تو سخنرانیش من گوش کردم به حضرت نوح داره جسارت میکنه، پیغمبر خدا که اینقدر قرآن ازش دفاع میکنه، میگه نوح علیه الصلاة والسلام مخالف و برده‌داری نبوده. مثلا ببین یه ده افراد داریم اینجوری هست که یعنی اینا اسلام شناس نیستن. ببینید اسلام شناس که باش منطقه کنید، کسانی که بتونن حرفای خودشون را از متون دین در بیارن، این میشه اسلام شناس. متون دینی چیه؟ قرآن. متن دین چیه؟ نجم البلاغه. متن دین چیه؟ کتب عربی ما. متن دین چیه؟ صحیفه سجادیه. اینو متن دینه. اگر کسی بتونه درباره دین رو از متن دین در بیاره میشه اسلام شناس. ممکنه من روحانی هم باشم، موفق هم باشم، اسلام شناس نباشم. این ما دو تیپ داریم انسان‌هایی که اینجوری عرضه. یه آقای مفسر قرآن خودش بود، راست هم میگه، خودش میگه من 26 سال، گوش کنید، 26 سال رو واژه های قرآن فقط کار کردن. 20 از 40,000 ساعت رو درباره واژه های قرآن کار کردن. راست هم میگه وقتی تفسیرش رو میگه حرفاشو گوش میگه همینطوره پیچیده است دین. حالا آیه مطهری رحمت الله علیه بسیار انسان محکمی بود، مرزدار دین بود، جلوی اونایی که درباره دین حرف می‌زدند ولی اسلام شناس نبودن محکم ایستاده بود، محکم بود مثل صف شکست ناپذیر ایستاده بود. آخرش هم در همین راه شهید شد. آقای مطهری شهید سیاسی نشد، کشتنش به خاطر دین. گفتن شما دین رو بد معرفی میکنین. حالا من ماجراشو میگم. ایشون آقای مطهری رحمت الله علیه یه گروهی بودن در تهران، گروه فرخان که اسمش شنیدید، اینا سالای بود سال 50 یه ده جمع شده بودن، از جوانهای کم سن و سال حتی تلویزیون طلبه بودن، اینا شروع کردن درباره اسلام کتاب نوشتن. رئیسشون هم آقای اکبر گودرزی بود، 25 سال سنش بود، 21 جلد کتاب به عنوان پیام قرآن، 20 جزء قرآن تفسیر کرده در 21 جلد. یه سری حرفای نادرست، خیلی آقای مطهری رو نقد میکرد. و این گروه یک کتابی داشتن به نام ایدئولوژی توحیدی، با آقای بازرگان خدا رحمتش کنه با آقای مطهری رحمت الله علیه دوتایی یه بیانیه دادن و گفتن آقای اعلام کردن حرفایی که گروه فرقان میزنن اینا حرفاشون حرفای دینی نیست، دقیق نیست، اینا اسلام شناس نیستن. اظهار نظراشون رو شما به عنوان اسلام شناس نخونید نشنوید. اینا گفتن گروه فرقان اینا رو تهدید کرد. آقای بازرگان حرفش رو پس گرفت، آقای مطهری حرفش رو پس نگرفت، شهیدش کرد. گروه فرقان، ببینید این مشکله. الان ما تو زمان ما الان داریم، خیلی ها از دین حرف میزنن، در باید دین صحبت میکنن، ولی ما باید ببینیم که این مطالبی گفته میشه آیا یه مبنای صحیح داره نداره، درسته یا درست نیست. کتاب هایی که میخونیم، کتاب های اسلام شناس های واقعی بخونیم، درست بخونیم. در باره مرحوم مطهری واقعا اگر بخوایم نکته دیگه بگیم اینه که ایشون با یک انسان با انگیزه، دلسوز و اسلام شناس واقعی. ما الان معلم دین زیاد داریم. یه نکته ای هم عرض بکنم، البته من مطالب و یادداشت زیادی در باره خود آقای مطهری دارم، چند تا از این ورقای یادداشت هم خود برداشتم اهرامه، ولی یه فرصتی برای بیان اونها نیست. خیلی نکات زیادی برای آقای مطهری در دانشگاه تهران، اتاقش کنار اتاق یه آقای دکتری بود که در رأس کمونیست‌ها بود، دکتر آریا همچون نامی. ایشون بسیار جذاب وسط کلاس وای میسید آقای دکتر کمونیست، و با دانشجوهاش هم خیلی گرم میگیره. مثلا یه خانم اومد تو حامله بود، بگو خانم شما برو خونه من نمره تو میدم، جبه گرم میگیره بین دانشجوها توضیح میگرد، با همه گرم میگیره. اما اتاق کنارش آقای مطهری تمام مباحث اینها رو به شدت و به دقت تحلیل میکرد و نقد میکرد. آخرش هم ایشون با این عظمت علمی نه درجه استادیاری بهش دادن نه دانشیاری دادن. قبل از موعد بازنشستگیش هم بازنشستش کردن، به نظرم با مربی بودن و یه چیزی در حد خیلی نازه، و از دانشگاه اومد بیرون. از بعد نکته جالبیشون گفته بود، از دوستان نمیگن، گفته بودن که من بعد از 20 سال نمیدونم 25 سال کار تو دانشگاه به این نتیجه رسیدم که اشتباه کردم. من بایزنی رفتم آموزش و پرورش اونجا، اساس اونجاست، اشتباه کردم. آره ما خود تو دانشگاه هستیم، بچه ها میان اونجا، وقتی میان دانشگاه دیگه اینا شخصیتشون شکل گرفته، وقتی که نو آموزن، دانش آموزن خیلی مهم و حساسه، وضع خوبی نداره آموزش پرورش شما. روز معلم هم هست اینو بگید بندی. ما آره یه مشکلی داریم، 12 سال دختر من، پسر من، دختر و پسر شما بیاد تو میرم آموزش پرورش، آقای معلم خیلی زحمت میکنه، خود حفظش کنه. اما من نمیدونم چه مشکلی هست، بچه ها از کلاس 1 و 2 ببینید کتاب عربی دارن، بگید کتاب دینی دارن، کتاب قرآن دارن، تو دوره باره ها سیدی قرآن بهشون میدن، کتاب قرآن. من نمیدونم تو این کلاس ها چی میگذره که بعد از 12 سال اینا میان دانشگاه، حتی 5 آیه قرآن ظاهر درستشو نمیتونن بخونن. بله، قبل از انقلاب که وزیر آموزش پرورش شما بهایی بوده، 4 تا وزیر بهایی داشته بود که وزیر آموزش پرورش بود. حالا که جمهوری اسلامی شده، امام رحمت الله علیه تصمیم شده بوده، اینم جالبه، آقای مطهری آقای خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب فرموده بوده. در یه جایی گفته بودن وقتی انقلاب پیروز شد آقای مطهری برای میشه وزیر آموزش پرورش، آقای مطهری شهیدش کردن، ظاهرا نظر امام بوده که من بشم وزیر آموزش پرورش، آقای خامنه‌ای بشم وزیر آموزش پرورش. ببینید انقلاب که پیروز شد و امام رحمت الله علیه به مسئول انقلاب آموزش پرورش رو در حد آقای مطهری و رهبر انقلاب می‌دونستند. خیلی باید کار بشه انشاءالله که مدیریت کشور در آینده به گونه رقم بخوره که دغدغه فرهنگی مسئولین ما و مردم ما یه خورده دغدغه فرهنگی بشه و الا اگر این نسل رو از دست بدیم، این وضع رو از دست بدیم، دیگه کسی نمیتونه احیا بکنه. یه خورده حرفام آخر صحبتم یه خورده نامنظم شد، این کلمه آخرام بگم تمام کنم. یکی از مشکلات ما الان اینه توی چند سال اخیر دوستان 6 میلیون دانش آموز ما کم شده، 18 میلیون شده 12 میلیون. یعنی تو دولت‌های گذشته سیاست‌های غلطی به کار گرفته شده که به شدت جمعیت شیعه تو مرکز کشور کاهش پیدا کرده. بهتون بگم مثل برف جلو آفتاب داریم تمام میشه. عین همین ثابت بودن برنامه. مثل برف جلو آفتاب. ما تو مرکز کشور هیچ رشد نداریم. رشد مخفی هم داریم. یا آقای دکتر مظلوم مسئولیت بالایی داره تو سمت اول کشور. دانشگاه یک مثل چهار دو سه سال پر جلسه داشتیم. من پرسیدم رشد جمعیت تو مرکز کشور چیه چنده؟ جواب من نداد. اینقدر محرمانه است. اما سنی ها حد دقیقا 3.5-4% رشد را میکشند. من یادم اون زمانی که تو دولت کارگزاران این بحث شروع شد، آیت الله امینی من نوازجان تهران خون بودم، ایشون گفت آقایون مسئولین نکنید کار را، اگر سنی ها هم قبول میکنن سیاست های شما اجرایی کنید، اگر نمیکنن نکنید. کشوری که صدها سال زیر پرچم اهل بیت زندگی کرده، کمتر از 20 سال دیگه اکثر جمعیتش میشه سنی. همین یکی از بزرگاشو همین چند روز همین یکی دو ماه پیش من خوندم حرفاشو، خدا بدونه توی خبرنامه‌ای گفته بود، نه تو روزنامه خوندم توی خبرنامه بود، گفته بود که ما چنان جمعیتمون داره دور کشور فوران میکنه که شیعه را در مرکز کشور فرو خواهیم برد. عین تعبیرش تو دانشگاه علوم پزشکی یه جلسه ما داشتیم، یکی از اساتید هم بودن، یکی از آقایون اساتید نقد میکرد خودش تو جلسه، گفت ما دوست پزشکی داریم در سراوان. گفت این دوست پزشک ما به من گفت که مریضای ما که میان پیش ما به من میگن علمای ما به ما گفتن 3 کار فراموش نکنید. آیون اهل سنت سراوان این آی پزشکی از یک هست، هرچی میتونید ملک بخرید، 2 هرچی میتوانید دست بخوانید، چون نیاز دارم به ما تو من برای پزشکی درمان تو هرچی میتونید ملک بخرید، هرچی میتونید دست بخوانید و هرچی میتونید بچه بیارید. محرم دو سال پیش من خبر دارم 68 اولاد مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان متوفی شد. ببینید حالا اون که بسیارشون الان که شناس اصلا بحث سیاسی شده آجان. من یه مقاله میخوندم به غربی ها سفارش بده، گفتم اصلا با جمهوری اسلامی نمیخواد جنگ کنه، اصلا هیچ درگیر نشید. گفته بود که این احوالش بود که به زودی ایران جزء یکی از اقمار عربستان خواهد شد. پاکستان از جمعیتش سنیه دیگه، افغانستان هم از همشون تحت مستقر عربستان هم مستقر غیر مستقر بود، اصلا میخواد به جنگی. در آینده نه دانشگاه هاشون دانشجو خواهد داشت، نه سربازخانه هاشون سرباز. این هم بحث آموزش پرورش شد. من تردم دلگاه با قول طلبای ارمان. خب عرضم تمام. خلاصه عرض من این شد عزیزان. یه بار تکرار کنم. گفتم خدمتتون که ما 2 نوع علم داریم. علم مدرسه‌ای داریم. 2 علم خدادادی داریم. هر دوش هم توضیح دادم. آیات و روایات هم خوندم براتون. و عرض کردم مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه انسانی بود که هم کوشید تلاش کرد، چون درس اون زحمت داره،
هیچ کاری بدون زحمت نمیشه. اگر کسی تو زندگیش چه برای دنیا چه برای آخرت یه شیفته کار کنه زندگی میکنه، اما اگر خواستنی تو سرها بالا بیاره حداقل باید دو شیفته کار کنه، چه علم چه دنیا چه آخرت چرک. این قاعده کلیش. مردان مثل ابو مظهری اینجوری درس خوندن شب و روز نداشتن، لطف خدا شاملشون شد و رضا وقتی شد شد که چی؟ همون روایتی خوندم من اسبه بله اربعین سنه تا آخر من اخلص لله اربعین سنه بله جرد یعنابی الهکمه من قلبی الالسانه یوشون حد که میزنه همش حکمت همش استفاده هست، هیچ زیادی نداره، توضیحاتش هم مفیده، مزاراش هم مفیده، هرچی میگه مفیده، حکمت دیگه خدا بیزه تو این قلب. ولی زام خانومش رو نقل میکنه که روزای آخر عمرشون یه وقت آقای مطلیل هم نصف شب بلند شده تو رخت خواب نشسته داره های های گریه میکنه. گفتم آجا باشه گریه میکنه؟ گفتم به نظرم روزای آخر عمر من باشه. گفتم چرا؟ گفتم خواب دیدم الان با امام رحمت الله علیه دور کعبه داشته طواف میکردی، یه وقتی هم پیغمبر اکرم دارن روبرو من میان، احساس کردم میخوام با من مصاحبه کنم. گفتم آقای خمینی ایشون هستن. پیغمبر با امام اول مصاحبه کرد، بعدم من رو تو بغل گرفت لبها رو بوسید، هنوز گرمی لبهای پیغمبر رو لبم احساس میکنم. بعدم قدم برای خدا بده اینجور میشه دیگه، اینجور بهش میدن، اینجور عنایت میشه بهش و تا قیام قیامت از آثارش هم و برکاتش بهرمند میشن و استفاده میکنن. خیلی با این عظمت علمش خیلی اهل تواضع بود. من یادم اومدن خدمت آقای صدوقی، شیخ صدوقی قم تو منزل آقای صدوقی، من هم کنارش نشسته بودم، نشسته بودم آقای صدوقی هم مثلا چند مقدر نشسته بودم، داشتن داستان از یزد و یه داستان ها و بطالب نمی کردن، چون استادشون بود آقای صدوقی، استاد آقای مطهری بودن، خیلی قشنگ داشتن گوش میکردن، خیلی با ادب و درباره اطلاعیه های شیخ صدوقی و انقلاب و اینا صحبت میکردن. من خودم بچه طلبه ای بودم، نمیدونم مثلا هنوز خیلی شون 15-16 سالی مثلا نوجوان بودم، سر سرای موزه قم شون داشتن رد میشم از که شون داشتن سلام کردن کاملا خم شدن علیکم السلام و رحمت الله، با یه تواضع عجیب علیکم السلام و رحمت الله. ارده تو کوچه ارگ قم رو دیدم از کلاس درس بیرون اومده بودم، نزدیک 10-12 تا طلبه حلقه‌وار دورشون گرفته بودن، چون میرم داشتن ازش سوال می‌پرسیدن، چون آخرای هفته راه قم خیلی خراب بود و ترمون زمان خیلی مشکل بود، اون راه آسفالت قدیم به زحمت هر هفته ایشون می‌دونم قم یکی دو روز قم می‌موندن، جلسه می‌داشتن برای طلبه‌های قم که اینا روش بدن گرن بالا. نزدیکترین انسان به امام رحمت الله علیه آقای مطهری بودم، خیلی به امام نزدیک بودم و شهادت آقای مطهری به امام خیلی سنگین. حالا به همین مقدار اکتفا میکنم، از همه شما عذر میخوام اگر طول کشید، چند جمله دعا بکنم اجازه فرمودید آقای مدلی حد کنم جلسه رو. بسبک اللهم بردعو بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم و القرآن المستحکم و به دماء شهدائنا یا الله 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 یا الله. خدایا به حق امام حسین آثار و برکات این علما در جامعه ما زنده نگه دار، اعتقادات جوانان ما، اخلاقشون، رفتارشون در سایه اسلام حفظ بفرمایید، از آسیب ها اونها را محافظت بفرمایید. ثوابی از مجلس ما به روح پرفتوح مرحوم آیت الله شهید مظهری عائد و واصل بدار. خدایا توفیق ادامه راه شهدامون به ما عنایت بفرمایید. به حق امام این روزا روزای دو هفته که به انتخابات باقی مونده، جدی میگم من
عقیده هم بهترم میگم از بعض سیاسه خود بکنم اینجا کار دادیم من میگم یکی از زمانهای مهمی که ما نیاز به دعا داریم اینجاست از خدا بخواهید تو نمازاتون روزه اگه میگیرید نام افطار هست نمیدونم نماز جعفر طیار جمعه مثلا میکنید هر کاری میکنید نمیدونم از خدا بخواهید که یک دولت قدرتمند سالم قاطع فرهنگی دلسوز برای دین و خودباور انشاءالله سر کار بیاد که بتونه زحمات شهدای ما 300 هزار شهید 500 هزار مجروح این زحمتایی که ملت ایران ده ها سال کشیدن انشاءالله بتونه از این دستاندازهایی که تو دنیا به وجود اومده تو منطقه به وجود اومده تو کشور ما به وجود اومده انشاءالله بتونه این کشتی را در کنار رهبر معظم انقلاب بتونه هدایت و رهبری بکنه خدایا سایه با عظمت و ارزشمند رهبر معظم انقلاب رو بر سر ما مستدام بدار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته